بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. بنا به گزارش‌ها بازپرس دادگاه انقلاب تهران به شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و وکیل دادگستری گفته است که هاله اسفندیاری نیازی به وکیل ندارد. خانم عبادی از سوی خانواده هاله اسفندیاری برای وکالت وی تعیین شده است. شیرین عبادی روز دوشنبه با اعلام اینکه حتی از ورود او به ساختمان دادگاه انقلاب جلوگیری شده است، نسبت به محرومیت موکلش از دادرسی آنه انتقاد کرد. مراسم خاکسپاری سه سرباز ارتش ترکیه که توسط شبه نظامیان کرد کشته شدند به تظاهرات ضد دولتی منجر شد. روز دوشنبه هزاران نفر در آنکارا و شهرهای دیگر ترکیه در اعتراض به اینکه دولت این کشور موفق نشده است درگیری‌ها میان ارتش و اعضای حزب کردستان کارگران کردستان ترکیه PKK را متوقف کند دست به تظاهرات زدند. مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه اعلام کردند در درگیری‌ها میان اعضای دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس در نوار غزه 9 نفر کشته شدند. بنا به گزارش‌ها این 9 نفر در درگیری‌های مختلف کشته شدند، اما از جزئیات درگیری‌ها گزارشی در دست نیست. مقام‌های لبنان روز دوشنبه اعلام کردند در درگیری‌ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در شمال لبنان 2 کارمند صلیب سرخ کشته شدند. یک روحانی مسلمان نیز در این درگیری‌ها زخمی شده است. درگیری میان ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامگرای فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد از بیش از 3 هفته پیش آغاز شده است. از آغاز درگیری در 20 ماه مه تا کنون دست کم 130 نفر کشته شدند. و انجام این که مردان مسلح روز دوشنبه به دفاتر دولت فلسطینی حمله کردند. در پی این حمله دیدار نخست وزیر با وزیران کابینه فلسطینی لغو شد.
با سپاس از لیلی سعد که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای بانچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. لغو نشست آینده مقامات هسته‌ای ایران با رئیس آژانس بین‌المللی توسط دولت ایران. بیانیه روز همبستگی زنان ایران. جوایز تئاتر تونی در نیویورک. و گزارش های دیگر. دیدار جواد وعیدی نماینده ایران در مذاکرات اتمی با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی اتمی لغو شد. این دیدار قرار بود روز دوشنبه در وین انجام گیرد. برخی از منابع میگویند این ملاقات به دستور محمود احمدی نژاد و سوی طرف ایرانی لغو شده است. این در حالی است که خبرگزاری دولتی اینا به نقل از آقای وعیدی نوشت که اصلا قراری برای مذاکره با آقای البرادعی نداشته است. تارا عاطفی نگاهی دارد به گزارش آسوشیتد پرس در این زمینه.
یکی از مقام‌های ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در مورد برنامه هسته‌ای گفتگوهای روز دوشنبه با ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رابطه نوشت با لغو گفتگوها از جانب این مقام ایرانی امیدواری‌ها در زمینه آنکه تهران آماده پایان دادن به پنهانکاری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شده کمرنگ شد. دیپلمات‌های آشنا به مسئله هسته‌ای ایران گفتند تغییر در برنامه ملاقات به دستور محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. قرار بود روز دوشنبه در وین جواد وعیدی معاون علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. کارشناسان و تحلیلگران انتظار داشتند این ملاقات به مثابه آزمایشی در زمینه آمادگی ایران برای پایان دادن به فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای باشد. یک دیپلمات که نمی‌خواست نامش فاش شود در این رابطه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طرف ایرانی یعنی جواد وعیدی به دستور آقای احمدی نژاد از مذاکرات کنار کشیده است. به گفته این دیپلمات پیش از آن که دستور لغو مذاکرات برسد ظاهراً آقای وعیدی آماده بوده تا پیشنهاداتی را به آقای البرادعی ارائه کند. اما از سوی دیگر برخی دیپلمات‌ها می‌گویند دلیل لغو دیدار این بوده که آقای وعیدی مسئله مهمی برای ارائه به آقای البرادعی در زمینه حل بحران هسته‌ای ایران نداشته است. روز دوشنبه در وین جواد وعیدی با رابرت کوپر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار داشت. گزارش ها از این ملاقات حاکی از آن است که طرفین از سازنده بودن مذاکرات گفتند، اما در این حال گفتند که در این زمینه نباید انتظار معجزه را داشت. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت آقای وعیدی پس از 5.5 ساعت مذاکره با رابرت کوپر معاون خاویر سولانا به خبرنگاران گفته است ما به دنبال راه حلی هستیم که مبنای آن کاهش فاصله ها باشد. به همچنین گفت رویکرد ایران در مذاکرات این است که بخشی از راه حل باشد و نه بخشی از مشکل. روز دوشنبه و در آستانه مطرح شدن گزارش پرونده هسته ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد البرادعی رئیس آژانس نسبت به روند فعلی پرونده برنامه هسته ایران ابراز نگرانی کرد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید. یک مقام ارشد پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید ایران از دولت حامد کرزایی که مورد حمایت غرب است از نظر سیاسی و اقتصادی پشتیبانی کرده است، اما احتمال دارد به طالبان هم کمک کرده باشد. مریم احمدی و گزارشی در این باره.
در محل جنرال ارتش آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است جنگجویان طالبان نشان دادند آموزش بهتری دارند و برای غافلگیر کردن سربازان غربی از شیوه های رزمی استفاده می کنند که با شیوه های پیشرفته ارتش های غربی قابل مقایسه است. نقش احتمالی ایران در آموزش شورشیان در عراق به شدت مورد بحث بوده است، اما از ماه گذشته برخی دولت های غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از احتمال آموزش مخفیانه طالبان در ایران صحبت کردند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مطلبی که در نشریه اکونومیست در تاریخ 31 ماه می منتشر شد گفته بود در افغانستان کاملا روشن است که طالبان از سوی عناصری از رژیم ایران کمک و از جمله کمک تسلیحاتی دریافت می کنند. ایران این ادعا را رد کرده و گفته از این اتهام ها بی اساس و صرفا تبلیغات ضد ایرانی غرب است، چرا که ایران دلیلی برای کمک به یک جنبش بنیادگرای سنی ندارد. جنرال مکنیل که فرماندهی 36,000 تن از نیروهای ناتو را به عهده دارد میگوید شواهد موجود میتواند هر دو نظر را تایید کند. ایران به دولت کرزای کمک کرده است، به ویژه در زمینه جاده سازی و برق، اما ممکن است به طالبان و دیگر مخالفان کرزای هم کمک کرده باشد. جنرال مکنیل میگوید همانطور که در جریان انتخابات آمریکا شرکت‌های بزرگ آمریکایی به طور همزمان به 4 نامزد ریاست جمهوری کمک می‌کنند تا در کنار هر کسی که برنده شد قرار بگیرند، ایران هم می‌تواند چنین محاسباتی داشته باشد. جنرال مکنیل می‌گوید البته خمپاره یا دیگر تسلیحاتی که از طالبان در افغانستان به دست آمده به روشنی نشان می‌دهد که ساخت ایران است، اما این امر به خودی خود ثابت نمی‌کند که دولت ایران رسماً به طالبان کمک می‌کند. محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان با رد این اتهام‌ها گفته است آمریکا و بریتانیا می‌خواهند با مطرح کردن چنین ادعاهایی شکست خودشان را در افغانستان چه در رابطه با طالبان و چه در زمینه کشت خشخاش توجیه کنند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید در مورد صحبت‌های ناتو در مورد کمک‌های احتمالی ایران به طالبان در افغانستان. دانیل اورتگا رئیس جمهور چپگرای نیکاراگوئه پس از دیداری 2 روز از تهران ایران را ترک گفت. دانیل اورتگا در این سفر از جمله با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد. دانیل اورتگا و همسرش در دانشگاه تهران برای دانشجویان سخنرانی کردند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به سفر دانیل اورتگا به تهران.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی به خاطر برنامه هسته‌ای خود زیر فشار جامعه بین‌المللی است، تلاش دارد با بزرگ جلوه دادن روابط دوستانه خود با معدود کشورهای مانند کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوا به باور خود جبهه کشورهای ضد آمریکایی را تقویت کند. سفر اخیر دانیل اورتگا رئیس جمهور چپگرای نیکاراگوا به تهران بار دیگر فرصتی بود برای نمایش این سیاست. دانیل اورتگا که همزمان با انقلاب ایران به عنوان رهبر چریک‌های چپگرای ساندینیست‌ها رهبری مبارزه با دیکتاتوری در نیکاراگوا را به عهده داشت و از سال 1985 تا 1990 رئیس جمهوری این کشور بود، برخلاف رهبران جمهوری اسلامی تن به انتخابات آزاد داد و تصمیم رأی دهندگان برای برکناری خود را پذیرفت و از مقام خود کناره‌گیری کرد. از سوی دیگر نزدیکی سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به رهبران چپگرای آمریکای لاتین برای مخالفین چپگرای جمهوری اسلامی هم درد سرساز است، زیرا آنان از یک طرف با نوعی علاقه به کشورهای چپگرای آمریکای لاتین می‌نگرند، در حالی که خود از سوی دیگر با شدیدترین پیگردها و سرکوب از سوی نظام جمهوری اسلامی روبرو بودند. افزون بر علایق به ظاهر ایدئولوژیک موجود میان جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای آمریکای لاتین، برخی کشورها و از جمله نیکاراگوا دارای منافع مشخص اقتصادی از دوستی خود با ایران هستند. نیکاراگوا بدهی‌های زیادی به ایران دارد. دولت جمهوری اسلامی از میزان دقیق بدهی نیکاراگوا به ایران آماری به دست نمی‌دهد، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری مشترک خود با دانیل اورتگا در مورد بدهی‌های دولت نیکاراگوا به تهران گفت: ما به دنبال حل مسائل مالی قبلی هستیم، ولی این مسائل مانع گسترش روابط دو کشور نیست. آنچه که به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران مهم است، احساس و علاقه مشترک دو کشور است و دو کشور در صددن همکاری‌های خود را با یکدیگر گسترش دهند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید در مورد سفر دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه به ایران. روز دوشنبه 57 نفر از استادان اقتصاد در دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه سرگشاده‌ای به محمود احمدی نژاد از سیاست‌های اقتصادی دولت وی که منجر به بدتر شدن شرایط زندگی مردم شده است به شدت انتقاد کردند. حسام مهتوی در گزارشی ضمن اشاره به برخی از جزئیات این نامه با یکی از نویسندگان این نامه نیز گفتگویی کرده است.
روز دوشنبه 57 استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت وی را مورد انتقاد قرار دادند. در این نامه آمده است بخش بزرگی از اقدامات دولت مغایر معیارهای علمی سیاست‌گذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است. در بخش دیگری از این نامه آمده است بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی موجب گردیده است بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب نظران تحقق یابد. 57 اقتصاددان خطاب به احمدی نژاد نوشتند: در دو سالی که از عمر کاری دولت جناب عالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسئولان محترم قوه مجریه با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضن مورد تردید جدی محافل کارشناسی است، بسیار درخشان نشان می‌دهند. در این نامه با تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت در سال‌های 1384 و 1385 مهمترین چالش‌های پیش آمده مطرح و راه حل‌های عمومی عنوان شده است. فاصله نگران کننده رشد اقتصادی کشور به رغم افزایش درآمدهای نفتی، فاصله نگران کننده رشد اقتصادی کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی، افزایش بی‌رویه بودجه دولت، پایداری فقر و نابرابری و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله موارد مهمی است که اقتصاددانان آن را نتیجه تصمیمات غیر علمی و شتاب زده دولت توصیف کردند. در میان امضا کنندگان این نامه صفحه‌ای نامه اساتید برجسته اقتصاد مانند دکتر مهدی تقوی، دکتر حمید رضا ارباب، دکتر محسن رنانی، دکتر محمد ستاریفر، دکتر سعید شیرکوند، دکتر علی صادقی تهرانی، دکتر حسین عبدوه تبریزی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر بهروز هادی زنوز و دکتر حمید دیهیم به چشم می‌خورد. در گفتگویی که با دکتر حمید دیهیم داشتم از او پرسیدم مهمترین انگیزه اقتصاددانان از نوشتن چنین نامه‌ای به آقای احمدی نژاد چه بوده است؟
ببینید، تمام کشورها سیاستشون در خدمت اقتصاد اون کشورهاست. متاسفانه مملکت ما اقتصاد در خدمت سیاست‌های دولت ماست. سمات اقتصادی دولت به طور کلی عجولانه و روی احساسات گرفته میشه. با اقتصاددانای مختلف و با کمیته هایی که توسط اقتصاددانا تشکیل میشه دولت میبایستی مشورت بکنه. بیشتر نارضایتی ها در اقتصاد ما اقتصادی هست. بنابراین دولت میبایستی به اقتصاد توجه بیشتری بکنه. ما همینطور در روزنامه میخونیم که فرض بکنید دولت میخواد نون و قیمتشو بالا ببره. اینا باید بررسی بشه. اثرات اینها توسط اقتصاددانها بررسی بشه. یه تغییر قیمت اثرات جانبی داره در اقتصاد. تورم داریم، بیکاری داریم. ما با اینکه درآمد شدید نفت داریم که در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است، با وجود این در این زمان تولیدات مملکت با مشکل شدیدی روبرو هستند و میباید نگرش دیگری بر سیاست‌های اقتصادی مملکت بندازیم. با این همه درآمد نفتی که ما در ایران داریم، چرا وضعیت اقتصادی چنینه؟ چرا کشورهای دیگه این همه تورم ندارن، این همه بیکاری ندارن؟ برای اینکه روش‌های اقتصادی رو به کار میبرن، نه اینکه عجولانه اتخاذ تصمیمی میکنن و اصلا اثرات اون رو در مملکت در نظر نگیرن. این مشکل ما.
به هر حال خرداد ماه سال گذشته هم از استادان اقتصاد کشور به آقای احمدی نژاد نامه نوشتند و نسبت به عواقب منفی سیاست‌های اقتصادی دولت او هشدار دادند، اما آن نامه به کلی نادیده گرفته شد. حال باید دید در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب‌تر از همیشه است، محتوای چنین نامه‌ای که توسط 57 اقتصاددان مستقل تهیه شده است با چه واکنشی از سوی دولت آقای احمدی نژاد روبرو می‌شود؟
گزارش حسام مهتوی را شنیدید در مورد نامه 57 نفر از استادان اقتصاد دانشگاه ایران به محمود احمدی نژاد در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی مردم ایران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفتصد نفر از مدافعان حقوق برابر با انتشار بیانیه تحلیلی نسبت به خشونت علیه زنان هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این روند و برطرف نشدن قوانین تبعیض‌آمیز نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن‌بست‌های علاج‌ناپذیری خواهد کرد. بهروز کارونی ضمن تهیه گزارشی در این مورد با سیمین بهبهانی شاعر و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگویی کرده است که با هم می‌شنویم.
این بیانیه به مناسبت فرارسیدن 22 خرداد ماه روز همبستگی با زنان ایران انتشار یافته است. در این بیانیه که به امضای 700 نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روزنامه‌نگار رسیده آمده است، تجمع گروه‌های از زنان در میدان هفته تیر با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش‌های مدنی همچون جنبش سندیکایی نه تنها بهت زدگی و انفعال موجود را شکست، بلکه بحث حقوق برابر زنان را به شکلی بسیار گسترده‌تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح کرد. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به برخورد منفی با فعالان جنبش زنان نوشتند از 22 خرداد سال گذشته تا کنون 121 مورد بازداشت و به زندان بردن فعالان جنبش زنان گزارش شده است، ضمن آنکه نزدیک به 1 میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است. به احکام صادر شده برای فعالان جنبش زنان در مجموع 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی بوده است. امضا کنندگان این بیانیه در همین ارتباط نوشتند بازداشت‌های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. به اعتقاد 700 امضا کننده بیانیه مزبور، به نظر می‌رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای ایران. در این میان امضا کنندگان این بیانیه به سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران نیز توجه کرده و از برخوردهای امنیتی با دانشجویان و همچنین اساتید در اکثر دانشگاه‌ها و معلمان و کارگران انتقاد کردند. سیمین بهبهانی شاعر از امضا کنندگان این بیانیه بوده است، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه وضعیت زنان در یک سال گذشته خوب نبوده است میگوید:
گرفتاری زنها رو دیدیم، کتک خوردن زنها رو دیدیم، به اصطلاح خشونت‌های رو دیدیم که خیلی وحشتناک بود و اخیراً هم به نام حجاب با زنها معاملات خیلی بدی میشه، یعنی در واقع روبرویی‌هایی که با زنها انجام میگیره بسیار غیر انسانی است.
این شاعر با غیر انسانی خواندن این گونه برخوردها با زنان ابراز امیدواری کرد که این وضعیت هرچه زودتر پایان یابد و زنان بتوانند آزادی خود را به دست آورند و زندگی راحتی داشته باشند. خانم بهبهانی در پاسخ به این پرسش که دلیل این گونه برخورد با زنان و در این حال سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران که مورد انتقاد 700 فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روزنامه‌نگار قرار گرفته است چیست؟ میگوید:
والا من میبینم که وقتی اوضاع بقرنج مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانتر از گذشته میشه، گرفتاری ها زیاد هست، معمولا فشار روی زنها، دانشجویان و فعالان سیاسی زیادتر میشه. شاید به دلیل اینکه به قول من خیلی عادی و ساده حرف میزنم، شاید زهر چشم گرفتن باشه، شاید برای این باشه که مردم اونقدر مشغول باشن که به مسائل دیگه نپردازن.
سیمین بهبهانی با اشاره به اینکه به نظر میرسد زنان با مردان در ایران تنها در مورد برخوردهای امنیتی که با آنان در روند فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشان انجام می‌گیرد برابر هستند میگوید:
خب با دانشجویان، با کارگرها، با معلمان، با بسیاری از قشرهای اجتماعی همینطور رفتار میشه و این رفتار با دور از چشم نیست، گفته میشه، خیلی آشکار هست. بنابراین من نمیتونم بگم که فقط زنها از این بابت رنج میبرند، نه خیر، قشرهای دیگر اجتماع هم هست.
خانم بهبهانی هماهنگی بیشتر میان جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران و معلمان را الزامی میداند.
زن یکی از اعضای خانواده است، خانواده هم یکی از ارکان اجتماعه. وقتی که روی زن فشار بیاد، روی اجتماع فشار میاد. این تردیدی نداره که تمام قشرهایی که در ایران هستن از حقوق هر کس که بهش ظلم بشه، شاید مرد شاید زن، فرق نمیکنه. الان برای معلمان هم زنها واقعا خیلی متاسف هستن، فعالیت میکنن، برای کارگران همینطور، برای قشرهای دیگر اجتماع، برای دانشجویان فوق العاده، برای که دانشجویان بچه های ما هستن، ما مادران اونها هستیم، ما نمیتونیم نسبت به اونها بی تفاوت باشیم. بنابراین تمام این قشرها به یک دیگر بستگی دارن و هر فعالیتی که میشه به نفع هر کدام که باشه، دیگری هم از آن منتفع میشه.
خانم بهبهانی در این مصاحبه با اشاره به مشکل نازی عظیما و حاله اسفندیاری، شهروندان ایرانی آمریکایی که در ایران دچار مشکل شدند می‌افزاید:
یکی از مسائلی که برای ما خیلی مایه تأسفه، گرفتاری خانم‌هایی است که از خارج به ایران آمدن، خصوصاً خانم نازی عظیما که من می‌دانم فقط برای دیدار مادر بیمارش آمده بود و سال‌هاست که با من دوست آشنا هست و می‌دانم که دامنش از هر تهمتی مبرا.
امضا کنندگان بیانیه همچنین نوشتند: به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان 4 نفر از کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و به اتهام‌های مختلف بازداشت و یا ممنون خروج شدند، 2 تن از آنان زن هستند. نازی عظیما که مدت هاست ممنون خروج شده و حاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر می برد.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در مورد انتشار بیانیه 700 نفر از مدافعان حقوق برابری زنان در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز موجود در ایران.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
روز یکشنبه مراسم جوایز تئاتر تونی سال 2007 در سالن رادیو سیتی منهتن در شهر نیویورک برگزار شد. در این مراسم 2 تئاتر ساحل اوتوپیا و بیداری بهار بیشترین جوایز را از آن خود کردند. انقلابیون روسی و اوسیانگرایان نوجوان در نمایش ساحل اوتوپیا و نمایش موزیکال راک بیداری بهار بیشترین و مهمترین جوایز را از جایزه تونی به خانه خود بردند. تریلوژی غنایی ساحل اوتوپیا نوشته تام استوپارد جوایز بهترین اثر برادوی، بهترین اجرا، بهترین نمایش و بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد. نمایش بیداری بهار نیز 8 جایزه از جمله بهترین تئاتر موزیکال و بهترین کارگردانی تئاتر موزیکال را از آن خود کرد. نمایش ساحل اوتوپیا با اختصاص دادن 7 جایزه به خود، رکورد نمایش مرگ دستفروش نوشته آرتون میلر را در سال 1949 با 6 جایزه و نمایش پسران تاریخ به کارگردانی آلن بنت را در سال گذشته شکست. نمایشنامه تریلوژی 8 ساعته ساحل اوتوپیا در مورد انقلابیون روشنفکر قرن 19 روسیه ابتدا در سال 2002 در لندن به روی صحنه رفت. در حالی که نمایش تام استوپارد در میان انتظاری عظیم، 40 سال پس از اولین اجرا در نیویورک باز به روی صحنه رفت، تئاتر بیداری بهار در آف برادوی به وجود آمد. این تئاتر در مورد مسائل جنسی نوجوانان است و بازیگران آن بین 16 تا 24 ساله هستند. این نمایش اقتباسی است از نمایش آلمانی فرانک وودکینز که در سال 1891 در مورد نگرانی‌های جنسی در میان نوجوانان به روی صحنه رفته بود. نمایش مری پاپینز محصول کمپانی والت دیزنی تنها توانست جایزه بهترین طراحی صحنه را از آن خود کند. در این مراسم که در روز یکشنبه ساعت 8 شب در موزیک هال رادیو سیتی در خیابان ششم منهتن نیویورک برگزار شد، فرانک لانجلا جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خاطر بازی در نقش نیکسون در نمایش فراست نیکسون تصاحب کرد و جولیا وایت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را به خاطر بازی در نمایش سگ کوچولو خندید گرفت. نمایش باغ‌های خاکستری که به رابطه دو شخصیت مطرح یعنی ژاکلین کندی و اوناسیس پرداخته است، با اینکه در 10 رشته نامزد دریافت جایزه بود، اما تنها توانست در 3 رشته از جمله بهترین طراحی لباس تئاتر موزیکال و بهترین نقش دوم زن جوایزی را از آن خود کند. جایزه بهترین طراحی رقص نیز به بیلتی جونز برای نمایش بیداری بهار رسید. و حالا نوبت می‌رسد به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
اولین روز از دور جدید روی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران به آزمون جسمانی و فیزیکی بازیکنان دعوت شده اختصاص داده شد. لژیونرهای اروپایی فوتبال ایران به غیر از جواد نکونام همگی پا به پای دیگر بازیکنان در آزمایشات آمادگی بدنی شرکت کردند. نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند، روز یکشنبه آینده و بعد از برگزاری آخرین مسابقه تیمش در لالیگا عازم ایران خواهد شد. به گفته امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، تمرینات با توپ بازیکنان از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. تیم ایران خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که قرار است از روز 16 تیر ماه آغاز شود. ایران در گروه سوم جام ملت‌ها در کنار تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین قرار دارد و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 20 تیر ماه در ورزشگاه شهر کوالالامپور به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت. دبیر فدراسیون فوتبال ایران از بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم‌های غنا، جامائیکا و یا ترکیه خبر داد. مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در توضیح بیشتری در این باره گفت، کمیته روابط بین الملل فدراسیون به صورت جدی با کشورهای غنا، جامائیکا و ترکیه در حال مذاکره است که حداقل دو تیم از این سه تیم برای بازی در روزهای ششم و یازدهم تیر ماه انتخاب خواهند شد. از سوی فدراسیون جهانی والیبال، گروه بندی مسابقات والیبال نوجوانان جهان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ها، رقابت های والیبال نوجوانان جهان با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی طی روزهای 24 مرداد تا 4 شهریور ماه جاری در کشور مکزیک برگزار خواهد شد. طبق این گروه بندی، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در گروه 4 این دیدارها در کنار تیم های کوبا، لهستان و پورتوریکو قرار گرفت و دور جدید تمرینات تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از روز دوشنبه در این شهر آغاز شد. ابراهیم قاسمپور سرمربی تیم صنعت نفت در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت، از 3 روز تمرین و تعیین بازیکنان اصلی تیم، 1 اردوی داخلی و 1 اردوی خارج از کشور را برای آمادگی هرچه بیشتر تیم نفت آبادان برپا خواهیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به چند خبر کوتاه. گرمای شدید در هند و پاکستان در چند روز گذشته موجب مرگ بیش از 50 نفر شده است. دمای هوا در مرکز پاکستان از 50 درجه سانتیگراد نیز تجاوز کرده است. تعداد کشته شدگان بر اثر گرما در استان پنجاب پاکستان در 24 ساعت گذشته دست کم 21 نفر اعلام شده است. بر اثر گرمای شدید در شمال و غرب هند نیز دست کم 32 نفر در 2 روز گذشته جان خود را از دست دادند. نخست وزیر صربستان میگوید این کشور از حمایت آمریکا از استقبال کوزوو خشمگین است. تصحیح می کنم از استقلال کوزوو خشمگین است. نخست وزیر صربستان با انتشار بیانیه اعلام کرد آمریکا باید به جای پیشکش زمین‌های صربستان راه دیگری را برای آنچه علاقه و محبت آلبانی‌های کوزوو خوانده است پیدا کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در روز یکشنبه از استقلال کوزوو حمایت کرد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد دولت افغانستان و متحدان بین‌المللی‌اش تلاش‌های لازم را برای مبارزه با جرم و فساد در این کشور انجام نمی‌دهند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید نبود حکومت قانون در افغانستان به نفع گروه‌های شبه نظامی از جمله طالبان است. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد ایجاد ثبات در افغانستان بدون برقراری عدالت در این کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شد.